اسرائیل حمله خواهد کرد. در این حال دکتر ماجاد رئیس بخش مطالعات اسرائیلی در مرکز تحقیقاتی اهرام در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی از پیامدهای احتمالی حمله آمریکا بر ایران هشدار داد. در صورت حمله به ایران، ایران هم به طور مستقیم تنگه هرمز را خواهد بست و حملات انتقام جویانه را علیه نیروهای آمریکایی در منطقه، کشورهای خلیج و عراق انجام خواهد داد و احتمال می رود که به ده‌ها شاید هم صدها راکت اسرائیل را هدف قرار بدهند. احتمال می رود که حزب الله با اسرائیل وارد جنگ شود و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هم از چنین حملات سخن می گوید، همچنان گروه حماس. در هر حال این جنگ احتمالی ثبات و استقرار شرق میانه را برهم خواهد زد.
اذن هو سیناریو لحرب تاصف باستقرار منطقه شرق الاوسط.
امریکا و ایران در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران دیدگاه‌های متفاوت دارند. ایران میگوید که هدف از برنامه هسته‌ایش تولید برق است، اما امریکا مدعی است که ایران تلاش دارد سلاح هسته‌ای بسازد.
از تحولات در شرق میانه و حمله احتمالی امریکا و اسرائیل بر ایران شنیده در این روزها امین بحث خیلی ها داغ شده و میتونین بیشتر در این مورد از رادیو آزادی و همچنان در صفحه اینترنتی ما بشنوین و بخوانین. آدرس ما sazadiradio.com. حالا از امروهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم. ما را امروهی کنید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه این هفته. در این برنامه دو گزارش تقدیم می شود. اولی درباره این که مردان خانواده در تامین صحت مادران افغان چقدر نقش داشته بوده می توانند.
کت خوشوا و شوارا کسایی که در خانه تصمیم گیرنده هستند با اونا کار میکنیم که خانم‌ها را بگذارن که کلینیک برند.
گزارش دوم برنامه درباره مرکز است که ایده از زنان را در حرفه و صنایع دستی آموزش داده و کمک میکند.
بخش پالین بافیس، یه بخش مورابافی، مورادوزی است و بخش حیاتی فعالیت میکند.
و خبرها و واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به طور خلاصه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. رسم و رواج هایی که در جامعه مردسالار افغانستان حاکم است بر زنان اثر منفی میگذارند. به گونه مثال در بسیاری از خانواده ها مردها به زنانشان اجازه نمیدهند که به خاطر علاج و یا مشوره درباره پلان خانوادگیشان به دکتر و یا کلینیک ها و یا مراکز صحی بروند. با در نظر داشت این مشکل عمده، در این اواخر شماری از دفاتر خارجی با کمک وزارت صحت عامه افغانستان کورس های آموزش مشوره دهی را برای خانواده ها راه اندازی کرده و کارکنان صحی زن را در این زمینه تربیه می کنند تا آنان به محلات رفته و به مادران مشوره های صحی بدهند. گزارشی را درباره کورس آموزشی صحت مادران که از سوی مؤسسه پاملرنه در کابل راه اندازی شده تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد.
با گفته مسئولان صحی موسسه پاملرنه در کابل، آنان به خاطر کاهش مرگ و میر مادران کورس‌های آگاهی دهی و مشوره دهی را در 4 ناحیه کابل را اندازی کرده و کارمندان صحی را تربیت می‌کنند تا آنان بعد از فراغتشان به این محلات رفته و به تبلیغات صحی بپردازند. رابعه رحمانی مسئول ترنینگ‌های بخش کارکنان صحی این دفتر در این باره توضیح می‌دهد.
برنامه ما از سال 2005 آغاز شده و این نظر به یک ریسرچ که دفتر CDC که دونر ما می باشه از طرف اتلانتا کمک میشه که ریسرچ داشت که در قسمت مرگ و میر خانم‌ها و نوزادا در می چارنایه صورت گرفته و به می اساس ما خواستیم امی برنامه را بران بندازیم که تقریبا 3 سال امتیانی بود. بعد از او باز تانستیم که ما ایره وسط بتیم و مادران ما قادر می سازیم که اونا اهمیت صحت خود خودش شان باید بفهمید. در پولی ازی که ما کارکنای صحی داریم که خانه به خانه میگردن، شوراهای صحی داریم که گروپی اونا نظریات خودم میتن.
با گفته وی، مسئولیت مشارکت مردان در تامین صحت و سلامتی مادران نقش مهمی داشته و بدون همکاری مردان، سلامت خانواده به خصوص مادران به خطر مواجه شده میتواند. خانم رحمانی افزود با وجودی که کابل پایتخت این کشور است ولی با آن هم مناطق وجود دارد که اصلا مردم آنجا درباره صحتشان آگاهی ندارند. او میگوید
پرابلمی که در کابل در ساحات مثلا قلعه فتو یا ای که اگر طرف نای اش طرف قلعه نومان هم مثال بتم اونجا اقدر سطح دانش آگاهی سیهی زنا پایین بود که فکر نمیکردی که این ساحه کابل است. با موی اساس ما خواستیم که این کار شروع کنیم.
جینا یکی از کارمندان سیهی میگوید که توانسته است بعد از فراگیری کورس مشوره و آگاهی دهی از سوی موسسه پاملرنه به یکی از نواحی کابل برود و در مورد صحت مادران برای خانواده ها تبلیغ نماید. خانم جینا یکی از خاطره های خود را که در جریان تبلیغات سیهی با آن مواجه شده است چنین قصه می کند.
یک روز ما خانه کسایی که ما کچان کار میکنیم رفتم، خوشویی بوده و خانه کسی عروس داشت. وقتی که من میخواستم داخل حولی شم اونا با من گفتن که عروسای ما ضرورت نداره بر یاد گرفتن دیگه. خب من اونا را بعض چیزایی که در فرهنگ ماست به اونا گفتم و اونا قناعت کردن، گذاشتن من خانه برم و بدن بسیار خوش شدن. و ما اکثرا که خوشوا و شوارا کسایی که در خانه تصمیم گیرنده هستن با اونا کار میکنیم که خانم ها را بگذارن که کلینیک برن یا مشاوره صحی اونا را بگذارن به خانه و مشکلای زورا حل کنن.
وی میگوید عمدترین مشکلات زنان این نواحی که آنان در جریان تبلیغات مشاهده کردند نداشتن پلان منظم خانوادگی و عدم آگاهی مردان درباره اضرار ولادت‌های بدون وقفه مادران در این مناطق میباشد. این کارمند صحی میافزاید در بیشتر این خانواده‌ها زنان اجازه ندارند با کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها بروند و در قسمت مشکلات صحیشان با دکتران موظف مشوره نمایند. جینا علاوه کرد به خاطر بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها باید کارهای بیشتر صورت بگیرد تا مردان بتوانند از ضرورت روابط منظم اعضای خانواده ایشان با دکتران و کلینیک ها آگاهی حاصل نمایند.
از گذشته های دور خیاطی و دوختن لباس در افغانستان به عهده زنان بود و زنان با همان سلیقه و دیزاین هایی که خودشان می خواستند برای خود اعضای خانواده و مردم لباس می دوختند. البته در آن زمان کدام وسیله خیاطی وجود نداشت و زنان با دستانشان در وقت زیاد لباس می دوختند. پس از گذشت سالها زمانی که ماشین خیاطی به افغانستان آمد نه تنها زنان بلکه شماری از مردان هم به این حرفه رو آوردند و در بازارها و شهرها برایشان دکان باز کرده و خیاطی می کردند. ولی زنان هنوز هم با همان شکل ابتدایی در خانه هایشان مصروف این حرفه بودند. اما در چند سال اخیر شماری از مؤسسات برای زنان به شکل مسلکی خیاطی می آموزند. شورای سعادت ملی افغانستان که بخشی را برای زنان تأسیس کرده یکی از این نهادها می باشد که اکنون 350 زن را در حرفه خیاطی آموزش می دهد. زهرا کائنات معاون بخش زنان شورای سعادت ملی افغانستان گفت این نهاد که از مدت چندین سال برای زنان بی‌بضاعت و بیوه در این کشور کار می کند تا اکنون توانسته چندین دوره زنان را از بخش خیاطی فارغ نماید. وی می گوید
وقتی که جامعه ترقی کار کردن یاد میگیرن میفهمن چه قسم کار بعد از خودشون میتونن فعالیت کنن. فعلا ما تونستیم که در حدود 10,000 از خانم‌ها را تحت پوشش بیاریم. لیاقت را کنار داره، ما میخوایم که بهشون نشان بدیم که هر کاری را کردن میتونن. بخش قالین بافی و دیگه بخش مربافی مورادوزی است و بخش خیاطی فعالیت میکنه. ما کدام حمایت کننده هم نداریم از کدام موسسه یا از کدام کشور خارجی از داخل باشه. به خاطر همین نتونستیم که زیاد واقعا پیشرفت کنیم که نو فعالیت خود گسترش بده.
زرمینه که اکنون در شورای سعادت ملی افغانستان خیاطی را می آموزد گفت که حالا می تواند انواع لباس های زنانه بدوزد.
مای بریش ششترک دامن چسب یاد گرفتیم. بسیار در چرت بودیم که باید من خیاطی کنم. این حال خیاطی یاد گرفتیم. خوش دارم که زیادتر کار کنم که فامیل خود مشتکای خودم آرام شوم.
به گفته مسئولان شورای سعادت ملی افغانستان این مرکز علاوه بر خیاطی، مهربافی و قالین را نیز برای زنان آموزش می‌دهد. این مسئولان می‌گویند هرگاه زنان افغان حمایت شوند و زمینه رشد برای آنان فراهم گردد، طرحهایی که در ذهن آنان موجود است برملا شده و می‌توانند چیزهای بهتری تهیه نمایند. در حالی که تولیدات دستی زنان افغانستان از شهرت خوبی برخوردارند، اما به خاطر کمبود امکانات و وسایل در بازارهای بین المللی فروش خوبی ندارند. لیلما فرمولی مدیر انکشاف پروژه های حرفوی و تشبسات خصوصی وزارت امور زنان میگوید که این وزارت به خاطر بازاریابی و فراهم ساختن دیزاین های مناسب برای این گونه زنان کمک هایی را انجام داده است.
ما میخواییم که زمینی بازاریابی تولیدات از اینا را پیدا کنیم از طریقهای مختلف. مثال خوب از این تدبیر نمایشگاه است که ما سالانه چندین نمایشگاه را به مناسبتهای روزهای ملی و بین المللی در مرکز و حتی در ولایت از طریق ریاستهای امور زنهای خود تدبیر میکنیم. در می دو سال گذشته زنها در نمایشگاه بین المللی در کشور هندوستان اشتراک کردند. وزارت امور زنها کوشش کرده که به سویه یک انستیتوت دیزاین داشته باشیم تا این که بتانیم که همین مشکل خود در عرصه صنایع دستی یا تولیدات خود رفع بسازیم و بتانیم که بازارهای جهانی را کسب کنیم.
خانم فرمولی افزود زنانی که به شکل انفرادی در بخش صنایع دستی کار میکنند نمیتوانند کارهایشان را رشد دهند، ولی به گفته وی زنانی که دست جمعی و تحت نظر یک گنجمن در بخشهای مختلف صنایع دستی کار میکنند آنان حمایت شده و کیفیت کاریشان بهتر بوده و تولیداتشان نیز به صورت بهتر به فروش میرسند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
بنا به گزارش آژانس خبری پژواک، به تاریخ 6 اسد یک مکتب قابلگی در ولایت سمنگان به خاطر تربیه قابله‌های مسلکی و عرضه خدمات صحی برای مادران در آن ولایت به فعالیت آغاز کرد. به گفته مسئول صحی کمیته سیویدن در سمنگان که این مکتب را حمایت مالی می کند، 18 تن از زنانی که حداقل فارغ صنف 8 مکتب باشند در این مکتب شامل می شوند. وی گفت که هدف از تأسیس این مکتب کاهش مرگ و میر زنان در زمان ولادت در آن ولایت می باشد. این مسئول صحی می افزاید قرار است به مدت 2 سال به طور نظری و عملی به این شاگردان آموزش داده شود. او علاوه می کند که در افغانستان سالانه از هر 100,000 زن در زمان ولادت 1,600 آن جانهایشان را از دست می دهند. هفته گذشته یک مرکز فرهنگی زنان در ولایت پکتیا تأسیس شد. روح الله سمون، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت این مرکز در چارچوب تشکیلات وزارت امور زنان افغانستان و به مصرف 60,000 دلار آمریکایی از سوی تیم بازسازی ایالات متحده آمریکا در آن ولایت ساخته شده است. به گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت پکتیا، با تأسیس این مرکز فعالیت‌های فرهنگی زنان در آن ولایت بیشتر خواهد شد. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، تعداد از زنان کاندید شورای ملی در ولایت غزنی از بی‌امنیتی و عدم کمک دولت به آنها شکایت می‌کنند. خماری نیازی که به نمایندگی مردم کوچی خود را کاندید شورای ملی کرده است، گفت که به سبب ناامنی در آن ولایت او نمی‌تواند به ولسوالی‌های آن ولایت برود و کمپاین نماید. وی افزود دوبار در این مورد با مسئولان حکومتی گفتگو کرده اما هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است. اما مسئولان امنیتی غزنی میگویند که آنها به خاطر فراهم آوری امنیت برای کاندیداها در هر وضعیت کمک کردند. از جمع 11 کرسی به شورای ملی در ولایت غزنی، 3 کرسی آن به زنان اختصاص داده شده است که 48 مرد و 13 زن خود را به این کرسی ها نامزد کردند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
با افغان